بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ایام فرخنده اعیاد شعبانیه، محضر مبارک همه شما تبریک عرض میکنم از اینکه خداوند توفیق میدهد که در محضر قرآن باشیم و از هدایت‌های آسمانی قرآن بهره‌مند شویم. سپاسگزار درگاه احدیت می‌باشیم. امیدواریم ان شاء الله با ایمان و عمل به آیات الهی بتوانیم از نتایج ایمان و عمل به قرآن همگی بهره‌مند شویم. موضوع تفسیر در این جلسه نورانی تفسیر سوره حمد هست و به آیات آخر این سوره رسیدیم، آیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوند می فرماید که ای مردم، مهمترین درخواست شما از من هدایت به صراط موفقیت باید باشه. یعنی اگر شما میخوای به نتایج عالیه انسانی در دنیا دست پیدا کنید، باید راهش رو پیدا کنید. و مهمترین چیز در دستیابی به موفقیت، پیدا کردن راه موفقیت هست. لذا می‌فرماید از من این مطلب را بخواهید، اهدنا الصراط المستقیم، راه موفقیت، راه راست، راه درست، راه کمال از من بخواهید. اون راهی است که مصداق آن انبیا، شهدا، صلحا و صدیقین این راه را رفتند و به درجات عالی دست پیدا کردند. اما مخالف این راه، اونهایی که این راه نرفتند، دو گروه جدی هستند. یک گروه مغضوبینند و یک گروه ضالینند. مغضوب یعنی کسانی که مورد عذاب الهی واقع شده یا می شوند. ضال یعنی کسانی که دچار گمراهی شدند و خودشون هم منشأ گمراه کردن افرادند. خداوند در قرآن مغضوبین رو که میشماره دو تا سه طائفه رو بیان میکنه. یک منافقین، دو مشرکین و سه کافرین. اینا مغضوبینن. لذا در آیات شریفه می فرماید و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم. می فرماید که خداوند منافقین، مردان منافق، زنان منافق، مردان مشرک، زنان مشرک، اونهایی که بدگمان به خدا هستند، ویژگی مشرکین و منافقین این هست که توکل به خدا ندارن، ایمان به خدا ندارن، اعتماد به خدا ندارن، لذا از نزد خودشون یا خدایی درست میکنن در کنار خدای واحد، یا به ظاهر اونا ادعا میکنن که ما خداگرا هستیم اما در باطن نفاق دارن و ضد خدا عمل میکنن. اینها الظانین بالله ظن السوء هستن، به خدا بدگمان هستن. خداوند میفرماید علیهم دائرت السوء، بر زندگی اینها گردابهای بسیار تلخ قرار داده میشه. با غضب الله علیهم، اینا مغضوبن. این دو گروه، منافقین و مشرکین. گروه سوم کفارن، من شرع بالکفر صدرن فعلیهم غضبون. میگه هر کس که ساختار وجودی خودش ره بر اساس کفر بنا کرده، من شرع بالکفر صدرن، هر کس که برای کفر نهاد وجودی خودش آماده کرده، فعلیهم غضب من الله، غضبی از ناحیه خدا شامل حالش میشه. پس کفارم مغضوبن. گروه چهارمی که برشمردن، که این خودش یکی از مصادیق کفره، کسانی هستند که به آیات خدا کفر می‌ورزند، در مقابل پیامبران می‌ایستند و با او به غضب من الله. و در ادامه می‌فرماید ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق. یک گروه هستند به آیات خدا کفر می‌ورزند، در مقابل پیامبران می ایستند و اونها رو قتل عام میکنن. اینها هم مورد غضب خدا هستند. پس بنابراین مغضوب علیهم میشه اینطور برشمرد: منافقین، مشرکین، کفار به معنای عام خودش، هر کس که خدا رو انکار میکنه، دین رو انکار میکنه، و گروه چهارم که یکی از مصادیق کفر هست به شکل بسیار جدی، اون کفر به قرآن و کسانی که در مقابل پیامبران می ایستند و در برابر اونها عملیات نظامی انجام میدن و اونها رو از بین میبرن. لذا خداوند میگه در این سوره شریفه از من اینو بخواید: اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو تو زندگی به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، صراط خوبانت، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، غیر المغضوب علیهم، نه اون کسانی که راه کسانی که تو بر اونها غضب کردی، منافقین. میگه خدا ما رو در مسیر زندگی نفاق قرار نده، زندگی منافقانه نداشته باشیم، زندگی مشرکانه نداشته باشیم، زندگی کفر آمیز نداشته باشیم. اینا مغضوب علیهم اصلا. و از اون طرف ولو والین، و سرات کسانی که گمراه هستن نیز ما قرار نگیریم در اون راه، گمراه نشیم، نه گمراه بشیم و نه مغضوب واقع بشیم. در رابطه با مصداق ضالین بیان شده که اینها نصارا هستند، مسیحیان هستند. اینا افرادی بودند که به خاطر اندیشه های اسرائیلیات و تفکرات سنتی یهود که روی مسیحیت هم تأثیر گذاشته بود و خود اونها هم مبتلا به یک سری خرافه شده بودن، اینها رو گم کردن. به جای توحید، به جای یکتاپرستی، به جای این که خدا را احد و واحد بدانند، حضرت عیسی نیز پسر خدا دانستند. لذا خداوند میگه اینا گمراه شدن. از سمت یکتاپرستی به سوی تسلیس حرکت کردن، گمراه شدن. به همین خاطر هست که یکی از مصادیق ضالین مسیحیت هست. اما ضالین یک معنای عام داره. هر کس که کافر نیست، مشرک نیست، منافق نیست، در مقابل انبیاء خدا نمی ایسته به اونا مقابله کنه، اینها نیست، اما گمراهه، اینطور نیست که بگه من خدا رو قبول ندارم. خدا رو قبول داره، اما چیزی که هست در مقابل یکتاپرستی قائل به تسلیس میشه، سه خدایی میشه. ابن ابو روح القدس میگه که مسیحیت قائل میشه. ضالین یعنی هر کسی که در زندگی راه خدا رو گم میکنه، چه گم کردن اعتقادی مثل مسیحیت، چه گم کردن عملی مثل کسی که خدا رو قبول داره اما مبتلا به گناه میشه، زندگیشو بر گناه و استمرار در مسیر گناه قرار میده. میگه خدا من مثل اینها نباشم. به همین خاطر وقتی سوره حمد رو نگاه میکنیم، انسان متوجه میشه که اینی که خدا فرموده سوره حمد یک طرف، کل قرآن طرف دیگر به چه خاطره. چون وقتی انسان سوره حمد رو نگاه میکنه میبینه کل قرآن در مقام توضیح سوره حمده، در مقام تبیین مصادیق سوره حمده. لذا میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدای راه راست رو به ما نشون میده. کل قرآن میاد در رابطه با راه راست به ما توضیح میده. میگه الحمدلله رب العالمین، آیاتی که در مسائل تکوینیه میاد رب العالمین رو برای ما توضیح میده. الرحمن الرحیم، سوره های رحمت میاد در رحمان الرحیم رو برای ما توضیح میده. مالک یوم الدین، سوره و آیاتی که در رابطه با مالکیت علی الاطلاق خداست میاد اینو برای ما توضیح میده. آیات بعد از اهدنا صراط المستقیم میاد چه کار میکنن؟ توضیح میدن که صراط مستقیم صراط کیا هستن، خب غیر فرمود که صراط الذین انعمت علیهم، آیاتی که در رابطه با انبیا هست، مقام انبیا هست، مقام صدیقین هست، مقام صدها هست، مقام شهدا هست، میاد اینو برامون توضیح میدن. آیاتی که در رابطه با مغضوبین هستن در دنیا و آخرت، میاد غیر مغضوب به ما توضیح میدن. آیاتی که در رابطه با ضلالت و گمراهی بسیاری از انسانها هست در طول تاریخ، میاد ولضالین رو به ما نشون میده و بیان میکنه. سوره حمد اگر انسان متوجه بشه و عمیق درش بشه، تدبر بکنه، متوجه میشه که این آیه ایست که انسان رو به خدا متصل میکنه و از خدا مهمترین چیز حیات انسان میگه درخواست کن که اون راه موفقیت هست، راه نجات هست، راه کمال هست و اون اهدنا صراط المستقیمه. و صراط المستقیم رو توضیح داد که صراط عبودیت هست، یعنی ایمان بر جان حاکم باشه و بر عمل انسان تقوا وجود داشته باشه، بر اساس تقوا زندگی کنه و در تعاملات اجتماعی دارای اخلاق حسنه باشه. به این سوره حمد اگر تنها بود کفایت میکنه برای کسانی که اهل تدبرن. اینه که انشاءالله این چنین که گفتن شما سوره حمد رو در نمازها در رکعت اول و دوم حتما بخوانی، به همین خاطر هست که انسان انس بگیره با این سوره و از این سوره درس بگیره و زندگی خودش رو بر اساس این سوره معماری کنه و برنامه ریزی بکنه. از این جهت هست که وقتی انسان زندگیشو نگاه میکنه میبینه برخی مواقع بعضی کارها انجام میده که با شرائط مغضوب علیهم سازگار، با اون افرادی خدا غضبشون کرد. برخی مواقع نگاه میکنه با اون افرادی زندگیش سازگاره که عنوان ضال دارن، گمراه دارن. بدین ترتیب باید انسان طور زندگی بکنه که جزء انعمت علیهم باشه. انبیا که ما نمیتونیم باشه، اما صالحین، صدیقین و شهدا که میتونیم باشه. خداوند انشاءالله همه ما رو در این راه موفق بداره. آغاز کار ساده هست، فهم این امور ساده هست، اما مقصد دوره و پای سعی لنگه. با وقتی خودمون نگاه میکنیم معماری فکریمون بر اساس ایمان میخوایم طراحی کنیم، ببینیم گاهی مواقع ایمانمون میلغزه. میخوایم زندگیمون بر اساس تقوا باشه، در صراط انعمت علیهم باشیم، مثل صلحا باشیم، شایستگان باشیم، مثل انسانهایی که واقعا دین دارن، صدیقن، ببینیم که مشکل پیدا میکنیم، مبتلا به گناه میشیم. راه مقصد دور و پای سعی لنگ. وقت همچون خاطر ناشاد تنگ. وقتم داره میگذره، عمرمون از عمرمون چیزی باقی نمونده. جذبه از عشق باید بیگمان، تا شود تی هم زمان و هم مکان. انسان اگر عاشق شد میتونه این راه بره. این کلمه عاشق در زبان عربی از ماده عشقه هست. عشقه به نیلوفر گفته میشه. نیلوفر میپیچه دور یک شی، راهاش نمیکنه، این مسیر رو ادامه میده، میره بالا، منحرف نمیشه این طرف اون طرف، محکم این مسیر رو میگیره و میره بالا. لذا به فردی هم که میگن فلانی عاشق شده، چون تمام نگاهش به سمت معشوقش هست و مستقیم به سوی جلب نظر اون میره. جذبه ای از عشق باید بیگمان، تا شود تی هم زمان و هم مکان. روز از دود دلم تاریک و تار، شب چو روز آمد ز آه شعله بار. کارم از هندوی زلفش واژگون، روز من شب شد شبم روز از جنون. عادت ما نیست رنجیدن ز کس، گر بیازارن نگویی مشکب است. در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدمان است که مجنون باشی. میگه در راه خدا اینطور نیست که ما برنجیم، عادت ما نیست رنجیدن زکس، گر بیازارن نگوییمش که بس. ور برارد دود از بنیاد ما، اگر در راه خدا زندگی ما دچار آسیب‌های جدی بشه، آه آتشبار ناید یاد ما. ما هیچ وقت فریاد نمیزنیم، هیچ وقت گله نمیکنیم. رخصت ار یابد ز ما آه سحر، هر دو عالم را کند زیر و زبر. این مشکلات، این سختی ها که در راه خدا ما تحمل میکنیم، اگر این آه سحری ما رخصت بیابه که تبدیل بشه به واقعیت، دو عالم رو زیر زبر میکنه. شما ببینید حضرت ابا عبدالله حسین در کربلا چجوری مصداق این امور شد. عادت ما نیست رنجیدن ز کس، گز بیازارت نگو این مشکل است. رضا خطاب میکرد به خدا که بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یا غیاث المستغیثین، خدا را میخوام. میگفت گر هزار بار مرا شهید کنی، زنده کنی، دوباره تقاضا میکنم این را ادامه بده. شهدا اینطور هستن. در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدمان است که مجنون باشی. تا انسان راه خدا را عشق بهش نداشته باشه، که این راه نجات و کمال هست، تنها راه موفقیت انسان هم، اگر انسان ایمان نداشته باشه، عشق نداشته باشه به عشق، نمیتونه طی طریق کنه، مبتلا به گناه میشه، سقوط میکنه در یک جا. رضا میگه عادت ما نیست رنجیدن زکس، گر بیازارت نگوییمش که بس. میگه ما کار ما این نیست که برنجیم. حالا یک روز نانی نداشتیم، یک روز سختی دیدیم، یک روز مشکلاتی پیش پای ما گذاشته شد، اینطور نیست که ما بایستیم برگردیم بگیم ما تو این راه نمیان. این نشان از اینی که انسان ایمان نداره. تمامی مشکلات در زندگی انسان در مسیر صراط مستقیم زندگی برای این هست که انسان از اون عبور کنه و به کمال برسه. این مشکلات نیامده برای توقف انسان، این آمده برای کمال انسان. خداوند انشاءالله شما را حفظ کنه، موفق بداره، مشمول دعای خیر آقای امام زمان باشید، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام باشید، شهدا امامشون کن، شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه الهی باشن. و السلام علیکم و رحمت الله، و صلی الله علی محمد و آل محمد.